شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران اسناد آژانس را درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش ساختگی خواند. حسن روحانی میگوید توطئه‌گران در منطقه و جهان قیمت نفت را برای آسیب زدن به ایران کاهش دادند. گزارش‌ها حاکی از بازداشت یکی از زنان ابوبکر البغدادی سرکرده داعش است. درود شنونده گرامی. سازمان انرژی اتمی ایران در یادداشتی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اسناد آژانس را در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر ادعاهای ساختگی خوانده است. ایران در این یادداشت که روی سایت آژانس انتشار یافته گفته است که آژانس تاکنون هیچ سند معتبری در مورد ادعاهایش ارائه نداده، در حالی که ایران در جلساتش با آژانس در ماه‌های اکتبر و نوامبر شواهدی را مبنی بر جعلی بودن اسناد آژانس ارائه کرده است. به گزارش رویترز در یادداشت ایران همچنین آمده است که اسناد آژانس پر از اشتباه و اسامی ساختگی با تلفظ‌های خاص است که نشان می‌دهد تنها یکی از اعضای مشخص آژانس جائل این اسناد بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود در ماه نوامبر آبان ماه گفت که ایران همچنان از پاسخ دادن به پرسش‌های مربوط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش خودداری می‌کند و خواستار پاسخگویی ایران شد. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید دستای توطئه‌گر در منطقه و جهان قیمت نفت را کاهش دادند تا به اقتصاد ایران آسیب بزنند. وی که امروز در سخنانی در گرگان صحبت میکرد با این حال گفت که دولت در هفته آینده لایحه بودجه را بدون کسری به مجلس ارائه خواهد کرد. او مبلغ بودجه سال آینده را کمی بیش از 219 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. حسن روحانی همچنین گفت به وعده‌های انتخاباتیش برای پایبندی به قانون، ایستادگی در برابر فساد، نجات کشور، احیای اخلاق در جامعه و تعامل سازنده با جهان پایبند خواهد بود و افزود که دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. اعضای اوپک در نشست هفته گذشته خود سقف تولید نفت را در سطح فعلی حفظ کردند. ایران و ونزوئلا خواستار کاهش سقف تولید بودند اما عربستان سعودی با آن مخالفت کرد. گزارش ها حاکی است که یکی از زنان ابوبکر البغدادی سرکرده گروه داعش در لبنان بازداشت شده است. دو مقام لبنانی دستگیری همسر یکی از رهبران ارشد گروه داعش و کودک همراهش را تایید کردند اما از تایید اینکه او از همسران ابوبکر البغدادی خودداری کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از این دو مقام لبنانی گزارش داده است که این زن در حال حاضر بازجویی می شود. یک مقام ارتش لبنان نیز گفته است که این زن تابعیت سوری دارد و همراه پسرش حدود 10 روز پیش در حالی که کارت‌های هویت جعلی داشتند بازداشت شدند. روسیه از احداث آنچه که قرار بود بزرگترین خط لوله انتقال گاز آن کشور به اروپا باشد صرف نظر کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اروپا را به کارشکنی متهم و اعلام کرده که مسکو در این شرایط ناچار است ساخت این خط لوله را متوقف کند. همزمان شرکت گازپروم روسیه میگوید خط لوله‌ای به ترکیه جایگزین طرح یاد شده خواهد شد. آنا رایسکایا.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفت انصراف از تکمیل جریان جنوبی تصمیم شخص ولادیمیر پوتین بود. دوشنبه رئیس جمهور روسیه طی سفر به ترکیه اتحادیه اروپا را متهم کرد که موضع غیرسازنده اتخاذ کرده و روسیه را ترغیب میکند در تجارت منابع انرژی بیشتر به مشتریان غیر اروپایی روی آورد. انصراف از ادامه احداث خط لوله انتقال گاز جریان جنوبی روزی اعلام شد که روبل ارز ملی روسیه با بیشترین میزان افت در 15 سال گذشته روبرو شد و با توجه به تحریم های غرب و ادامه روند رو به کاهش بهای نفت نگرانی ها در مورد وضعیت اقتصادی روسیه تشدید شده. پوتین رئیس جمهور روسیه در این حال عوامل خارجی را دلیل خودداری این کشور از ساخت جریان جنوبی دانست.
С учётом позиции Еврокомиссии, которая не способ способствует реализации этого проекта.
С учетом того, что мы متوجه به موضوع کمیسیون اروپا که غیر سازنده است و عدم دریافت موافقت بلغارستان با ساخت و ساز در حریم دریایی این کشور، روسیه نمیتواند به اجرای این طرح ادامه دهد. زمان آن رسیده که مرحله ساخت زیر دریای سیاه آغاز میشد، اما نمیتوانیم میلیون ها دلار برای احداث خط لوله هزینه کنیم که در سواحل بلغارستان متوقف میشود. به همین دلیل ناچاریم مشارکت خود در این طرح را مورد بازبینی قرار دهیم.
اما یک منبع در بروکسل که هویتش فاش نشده به خبرگزاری اینترفاکس گفت مشکلات اقتصادی دلیل انصراف روسیه از هزینه های هنگفت جریان جنوبی است و نشانه گرفتن انگشت اتهام به کشور کوچک همچون بلغارستان بهانه بیش نیست. جریان جنوبی قرار بود خط لوله به طول 900 کیلومتر باشد که سالانه 63 میلیارد متر مکعب گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به جنوب شرقی اروپا و به دور زدن اوکراین ترانزیت کننده عمده گاز روسیه به اروپا منتقل کند. سه‌شنبه روزنامه روسیه کامرسانت نوشت که گازپروم تا کنون دست کم 5 میلیارد دلار در این طرح سرمایه گذاری کرده و قرارداد با ترکیه تلاش برای جبران دست کم بخش از این هزینه هاست. دوشنبه روسیه و ترکیه یادداشت تفاهمی برای ساخت یک خط لوله زیردریایی از روسیه به ترکیه با ظرفیت سالانه 63 میلیارد متر مکعب گاز، یعنی همان مقدار که برای جریان جنوبی در نظر گرفته شده بود، امضا کردند و روسیه امیدوار است که این طرح نه تنها نیازهای ترکیه، دومین بزرگترین وارد کننده گاز روسیه پس از آلمان را تامین، که باقی مانده گاز را نیز به مرز ترکیه یونان برای تامین نیازهای گازی جنوب اروپا هدایت کند. الکساندر زاخارف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، میگوید با چشم پوشی از جریان جنوبی روسیه از لحاظ اقتصادی برنده و از لحاظ سیاسی بازنده است.
Южный поток это проект огромной стоимости и, в общем-то, сомнительной рентабельности. По крайней мере, по рентабельности.
جریان جنوبی پروژه‌ای بود بسیار پرهزینه و با سوددهی بسیار سوال برانگیز. و از این لحاظ انصراف از آن به نفع گازپروم و سهامدارانش است. برای روسیه این طرح همواره ابزار تنبیه اوکراین بود، اما چانه زدن با اروپا به ویژه با اوج گرفتن بحران اوکراین به شکست انجامید. در حالی که پیشتر این طرح صرفاً سیاسی ژئوپلیتیک بود، اکنون نیز بعید است سودمند باشد. بر این باورم که بهتر بود روسیه به کل از این طرح صرف نظر می‌کرد.
اتحادیه اروپا سالها به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 شمسی مصمم بوده از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد. تابستان گذشته کمیسیون اروپا اعلام کرد جریان جنوبی قوانین ضد انحصاری اتحادیه اروپا را زیر پا می‌گذارد. مسکو و بروکسل قرار بود سه‌شنبه آینده برای حل اختلاف‌ها پیرامون این طرح نشستی داشته باشند. مارس شپکوویچ، مسئول انرژی اتحادیه اروپا، گفت که برغم اعلام انصراف روسیه از این طرح، این جلسه برگزار خواهد شد، به ویژه که گازپروم هم پیمانان اروپایی خود را در جریان متوقف کردن این پروژه قرار نداده. آنه رئیسکای رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
در آستانه فصل سرما، یک نهاد سازمان ملل وادار شده کمک‌های غذایی و مواد خوراکی به بخشی از آوارگان سوری را به حال تعلیق درآورد. جزئیات بیشتر از شاهین بشیری.
برنامه جهانی خاروبار روز دوشنبه 10 آذر ماه اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه کمک غذایی به 1,700,000 پناهنده سوری را در اردن، لبنان، ترکیه، عراق و مصر متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو، این نهاد سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت بدون کمک‌های برنامه جهانی خاروبار بسیاری از خانواده‌ها گرسنه می‌مانند. برنامه جهانی خاروبار برای ادامه حمایت از پناهجویان سوری در در ماه دسامبر به 64 میلیون دلار نیاز دارد. الهه هیکس، مدیر اجرایی سازمان غیر دولتی همیاران حقوق بشر ساکن نیویورک، در مورد اینکه این وضعیت چگونه رخ داده و آیا قابل حل هست، به رادیو فردا میگوید:
کشورهایی که باید سهمیه خودشون رو بدن، چون این سازمان ها بر اساس پولی که دولت ها میدن اداره میشن. نه تنها سازمان خاربار جهانی، کمیساریای عالی پناهندگان، کمیساریای حقوق بشر، اینها با بحران کمبود بودجه طرف هستند. متاسفانه کشورهای منطقه که الان میزبان این پناهندگان سوری هستند، از عراق بگیرین ترکیه، اردن، لبنان و مصر، اینها بحران های داخلی دارن و کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، کشورهای ثروتمند غرب، کانادا، اینها وظیفه دارند. این بحران بحرانی هستش که الان بیشتر بی‌ثباتی رو به منطقه میاره. کشورهای غنی و ثروتمند غرب حاضر نیستن که بار این مسئله رو به دوش بکشن و تعهدات خودشون رو پرداخت بکنن به نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد.
تعلیق کمک‌های غذایی به پناهجویان همزمان با شروع چهارمین زمستان سرد و زندگی در شرایط دشواری است که این خانواده‌ها با شروع جنگ داخلی سوریه در مارس سال 2011 با آن روبرو شده‌اند. آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در بیانیه‌ای گفت: قطع کمک‌ها در وضعیتی بدتر از این نمی‌توانست پیش بیاید. پیامد توقف کمک‌های سازمان ملل ممکن است به ویژه در لبنان بدتر از سایر کشورها باشد. بیش از 1,100,000 آواره سوری که برابر با 1/4 جمعیت ثابت لبنان است، در 1,700 شهر و روستا در نواحی مختلف این کشور پراکنده هستند. اما برنامه ریزی مسائل بنیادین همچون تأمین کمک‌های غذایی به آوارگان در سازمان ملل چه سازوکاری دارد؟ سلسله مراتب آن چگونه است و چگونه می‌شود جلو بروز چنین وقایعی را در آینده گرفت؟ الهه هیکس:
بودجه سازمان ملل سهمیه کشورهای عضو است و این سهمیه بر اساس جمعیت و میزان ثروت اون کشورها تعیین شده. این بحران بحرانیه که از سال 2011 دقیقاً 3 سال پیش شروع شده و هیچ کس فکر نمی‌کرد که مسئله پناهندگان سوری 3,200,000 نفر خارج از کشور سوریه و 7 میلیون در داخل آواره باشن. همه امیدوار بودن که به جنگ خاتمه داده بشه. این مسائل نیست که از پیش شما بشینین و برنامه بودجه خاصی، یک بودجه های اضطراری هستش. تمام این نهادهای سازمان ملل مستقل هستن از سازمان ملل متحد و این بودجه ها رو تهیه میکنن و کارکنانشون، کارمندانشون در سطح تمام این مناطق و کشورها کار میکنن، حضور دارن و این بودجه رو ارائه میدن. و اون وظیفه این دولت هایی که عضو سازمان ملل هست که جوابگو و پاسخگوی نیازهای این نهادها باشه.
برنامه جهانی خاروبار وابسته به سازمان ملل متحد افزوده است که در ماه ژانویه نیز ممکن است مجبور شود تدابیر مشابهی را در مورد آوارگان سوری در خود این کشور اجرا کند. دست کم 7,600,000 سوری در داخل سوریه بی خانمان شدند. از سوی دیگر ناظران و خبرگزاری ها می گویند نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا تا 30 حمله هوایی در رقه، شهر و استان شمالی سوریه، یکی از مراکز اصلی حضور نیروهای حکومت اسلامی و پایتخت خودخوانده این گروه علیه شبه نظامیان اسلامگرا انجام دادند. در همین حال ناظران حقوق بشر سوریه میگویند نیروهای داعش در شهر شمالی کوبانی، جایی که صحنه نبردها میان آنها و مدافعان کرد شهر است، طی 2 روز گذشته 10 کشته دادند.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. به دنبال زخمی شدن 10 تن از معترضان در درگیری با پلیس در هنگ کنگ، 3 تن از بنیانگذاران جنبش دموکراسی خواهی این منطقه خودمختار اعلام کردند که تسلیم پلیس می شوند. این 3 نفر با انتقاد شدید از دولت مرکزی چین و دولت محلی هنگ کنگ در کنفرانسی خبری گفتند که نمی خواهند این اعتراضات از حالت مسالمت‌آمیز خارج شود و از معترضان می خواهند به تجمعات پایان دهند. همزمان یکی از رهبران اصلی دانشجویان معترض خواستار تجمع دوباره آنها در مرکز تجاری شهر شده است. و در فرصت باقی مانده دو پیامک داریم از شما شنوندگان. شنونده این نوشته است: روز به روز زندگی واسه ما قشر کارگر سخت‌تر میشه. من یه جوان 30 ساله هم متأهل با یه بچه 6 ساله که هر روز مدرسه پول میخواد. بعد دو سال بیکاری مجبور شدم با افغانی ها شبا توی شهرداری تهران کار کنم. خدا خودش به داد ما برسه. و شنونده دیگری در پیامکی نوشته: تو مملکت ما همه چیز اجباریه. لباس پوشیدنمون، اصلاح کردن صورتمون، دینمون، حرف زدنمون. بخش بعدی اخبار 18:30 دقیقه ایران.